إلا بالله العلي العظيم. یکی از القاب حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها محدثه است. محدثه که خب دیگه محفل محفل علم است، به فتح دال محدثه، به کسی گفته می شود که از غیب با او گفتگو شود. و تعبیر جامعی که بخواییم بگیم در این حال ساده باشد، کسی که متصل به غیب باشد. در قرآن می خونیم که به حضرت مریم سلام الله علیها گفته می شد یا مریم اقنطی لربک و سجدی ورکعی مع الراکعین. خب این همان جمله در مورد حضرت صدیقه طاهره هست به علاوه صدها جمله دیگر. این همین جمله یا فاطمه اقنطی لربک و سجدی ورکعی مع الراکعین عرض کردم به علاوه صدها جمله دیگر، به علاوه مصحف، مصحف فاطمه سلام الله علیها. دیگه این از یقینیاته، یعنی چیزی نیست که حالا کسی بخواد شک بکنه، خلل وارد کنه، مورد اختلاف بشه بین علما. نه، از مسلمات و یقینیات است که صحیفه نازل شده به وسیله جبرائیل و اون چنان که در حدیث هم داریم می فرماید که حجم اون صحیفه 3 برابر قرآن است و این از اسرار اهل بیته. چیزی نیست که حالا اهل بیت اینو بریز به پاش بکنند و همه بدونن. حالا اینجا بحثی هست که اون بحث رو اول مقدمتاً به عرض برسانم تا برسیم به محدثه و به قسمی از فضائل حضرت که انشالله ایام شهادتش در حضور کریمه اهل البیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عرض ادب کنیم. و اما اون مقدمه، این صحبتی شده که بین علما و دانشمندان که علم لدنی اولا به چه معناست. خب اقتباس این کلمه از قرآنه، فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. این رحمتا اونجا می فرماید بعید نیست تنوین همون که مفید وحدت میشه، تنوین تنکیر بهش میگن، همون باشد. تنوین علمن که قطعا همین است، چون میگه علمی. بله، و سیاق آیه تأیید میکند که تنوین رحمتن هم از اون قبیل باشد. مقصود این نیست که رحمت به او داده بودیم، نوعی رحمت، نوعی علم، نوعی تفضل بر او شده بود. آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. این اقتباس کلمه علم لدنی از اینجا، یعنی هر علمی که بدون واسطه بشر به آدم برسد اون علم لدنیه. البته حالا انشاءالله توضیح خواهیم داد که در مادون بشر، در مادون معصوم، در پایین تر از معصوم ممکن است علم لدنی حاصل شود در مرتبه خودش و ممکن است مقدمات اون را هم بشری فراهم کرده باشد. این در مادون معصوم اینطوره و این از امهات مطالب است در معارف که انشاءالله جوانهای عزیزمون دقت میکنن و ما خدمت بزرگترا البته درس پس میدیم، این خطابم گاهی میگم به طلبه های جوان عزیزمون که انشالله تعالی همه شماها انشالله مرضی امام زمان علیه السلام باشید و یاوران این دین غریب الهی که دین فرمودن که بوده الاسلام غریبا و سیعود غریبا. میدونید که چقدر الان تشیع دشمن داره، چقدر در دنیا این شیعه دشمن داشته، همیشه هم داره، چه دشمنان بیگذشتی، چه دشمنان بیگذشت، خیلی بیگذشت بودن اینا. فقط یک نمونه میگم که موضوع رو عوض نکنم رد بشم، که قدر طلبگیتونه بدونید و انشاءالله مجهز بشید، آقا مسلح بشید در مقابل دشمن. که یک نمونه گفتم میگم، روایتی داریم که ولید، همون ولید ابن عقبه ملعون، این اواخر عمر مریض شده بود، افتاده بود، حضرت مجتبی علیه السلام در حسب یک مصلحت به عیادتش رفت. امام معصوم دیگه، چرا نداره، حالا بگیم چرا رفت دیگه به ما مربوط نیست، خودش میدونه. شخص دیگه آخره عمرش بود، این مرد پلید، به حضرت مجتبی گفت که هر چی بین من و مردم بود، هر بدی کردم از همه توبه کردم الا از اون چی که بین من و پدرت بود، از اون توبه نکردم. آقا خیلی اینا پلید بودن، خدا میدونه. من یه وقتی فکر میکنم فشار میاد، چقدر معاویه پلید بود، چقدر اینا بد بودن، این دشمنان چی بودن، من نمیدونم. حالا بگذاریم، این یه دعایی بود و حاشیه‌ای بود که گفتم. حالا مبحث این است که چون گفتم دقت کن عزیزان، علم لدنی در مادون معصوم، البته در مرتبه مناسب مادون معصوم حاصل میشه و ای بسا مقدمه اون را هم یک بشر فراهم بکند، اشکال نداره. در معصوم در حد اعلا حاصل میشه، اما مقدماتش هم خود خدا فراهم میکنه. توجه فرمودید در جامعه کبیره چی میخونید؟ انشالله که معنوس هستید دیگه با زیارت جامعه کبیره. جامعه کبیره تمام علوم انبیا در زیارت جامعه کبیره. بترسید از شیطان انس و جن دورتون نچرخن، چون این سرمایه خیلی بزرگه، ممکنه دور بر آدم بچرخن که بله این چیه چطوره. نه، زیارت جامعه کبیره ذخیره شیعه است. در اونجا چی میخونید؟ میگه اجتباکم لسره، خدا شما را برای سر خودش انتخاب کرده، ورتضاکم لغیبه. حالا عرض می کنم یه وقتی در مادون معصوم هست و صحبتم شده در امکانش که اصلا می شم تو چیزی، بله یه وقت با بحث در امکان یه چیزی داریم، یه وقت در وقوعش، هم در امکانش صحبت شده هم در وقوعش. اینها این قرآن، آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما، این وقوعش و امکانش هر دوش. غزالی یکی از علمایی که در این مورد رساله مستقل نوشته، یعنی مستقلا در مورد علم لدنی رساله نوشته و در اونجا عرض کنم در امکان و وقوع صحبت کرده، با اینکه آدم متعصبیه ها، غزالی خیلی متعصبه، نگاه نکنید بعضی جاها نرم شده، وقتی جنبندی بکنید خیلی آدم بیگذشتیه در مورد تشیع. در امکان و وقوعش صحبت کرده و بعدم مثال هم امیر المؤمنین رو زده، یک مثال خیلی زیبا، و میگوید که اگر کسی، خیلی عجیبه، اینا اصلا معجزات امیر المؤمنینه، همه باید ثناگوی او باشن، همه حتی مخالفی، که میگوید که اگر ما در وسعت علم امیرالمؤمنین نگاه بکنیم میبینیم که این قبیل علمها مقدماتش به دست بشر فراهم نمیتونه بشه. شدن یه استاد داشته باشه بیاد بشینه وقت ترس کنه با این چیزا نمیشه. و البته به علوم لدنی ائمه علیهم السلام بنده نمونه های یه وقت یافتم، اعاظم تسنن اون بزرگانشون اعتراف کردن. در تسنن یک موجی درست شده که گذشتشون با حالا هیچ هماهنگ نیست. اینم با تو حاشیه به شما بگم، یه وقتی بنده دعوت کردن که بدم در هفته وحدت صحبت کنم و بنا بود که پیش از نماز جمعه هم صحبت کنم. باور بفرمید که خیلی فکر کردم برم چی بگم آخه. خود این یه بحثیه دیگه، عنوانش خیلی آسون، هفته وحدت. دیدم یه مش حرفا سابق زده شده دیگه، اونا کهنه شده. آی قبل ما یکیه، قرآن ما یکیه، نمیدونم از اینا دیگه زیاد گفتیم و چی بگم آخه من. خدا به ذهنم انداخت، رفتم دیگه. خب میدونید یه بحث خطرناکیه، رادیو هم پخش میکنه مستقیماً. گفتم آقایون اهل تسنن، من نمیگم شما بیاین شیعه بشین. هفته وحدت به این معنا نیست که من برای خواست شیعه بشین، خودتون میدونین. ولی من نمیگم، ولی من تقاضا یه تقاضا دارم، اون این است که یه قدری به بزرگانتون برگردید. بابا این بزرگانش من غیر از شما بودن آخه. اینقدر فضائل نقل کردن، مطلب نوشتن، عرض ادب کردن، خب روز به روز داره بدتر میشه. و البته میدونید که سلسله جنبان این بدتر شدن ها فقط وهابیته، هیچی نداره. نمیدونم اینقدر انسان بیاد فقط داد بیداد آدم کشی ارعاب، اینکه دین نشد که دیگه. آدم از هر که خوشش نیاد بره بکشه، داد بزنه، بعد ناسزا بگه، اینا اینطوری بار اومدن اصلا. شما کتب ابن تیمیه رو نگاه بکنید، ابن تیمیه دیگه خدای ایناست، ارباب ایناست دیگه، اصلا منطق نداره، فقط ناسزا گفته. یه کتابی ازش دیدم یه وقتی، این اولش نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم فضلت اليهود و النصارى على الشیعه. خب این که دیگه منطق نشد که آدم کتاب با ناسزا گفتن شروع بکنم اینطور. بنابراین در گذشته تسنن اعترافات زیاد بوده، اعتراف به علم لدنی اهل بیت زیاد شده، امکانش وقوعش بحث شده کاملا و این یک بحث مفروغ عنه. حالا آمدیم در مورد علم لدنی معصوم. عرض کردم اون دیگه در حد اعلا، البته به بحثای بزرگی ها در یه جلسه جا نمیگیره. حالا تا اونجا که میرسم انشالله عرض میکنم، چون غرضمون عرض ادب به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. بله عرض میکنم حضورتون در معصوم در حد اعلا کمن و کیفن، فقط همین اندازه بدونیم که هم از لحاظ کم و هم از لحاظ محتوا. در بقیه معدول معصوم اینطور نیست. حالا در معصوم چون این مطلب خیلی قویه، بنده در روایات دقت کردم که ائمه اگر اینو بیان به مردم بگن، ما همه چیز رو میدونیم، این یه موجی خواهد داشت. بیان نگن، خب مردم نسبت به ائمه، نسبت به مقام اینا جاهل بمونن، این که نمیشه که. اینه که ائمه مردم را ملاحظه می کردن و تدریجاً این حرفا را زدن. حالا یه نمونه براتون بگم. در همون اوائل کافی روایتی داریم که جمعی نشسته بودن، حضرت صادق علیه السلام به اون جمع اجمالاً فرمود که ما همه چیز را می دونیم، هر چی که بوده و هست و خواهد بود. خیلی حرفه. بعد قرید به این عبارت برد که سنظر الیهم فرآ انه قد کبر علیهم، یه نگاهی کردید که نه این حرف براشون خیلی سنگین آمد، این چهره ها را حضرت دید که حرف خیلی سنگینه و این سخن را حضرت به گونه خلاصه عرض کنم بزرگتون که تعدیل کرد. یا مثلا شیخ مفید رضوان الله علیه مطلبی نقل میکند، اینه قبلا بگم که شیخ مفید در نقل مطالب وسوسه داره، حالا من دیگه جسارت نمی کنم بگم دقت داره، چون شیخ مفید مرد بزرگیه ها. مفید کسیست که رضی و مرتضی را تربیت کرده، کسیست که امام زمان علیه السلام روی قبرش می نویسد یومون علی آل رسول عظیمو، اینا چیزایی که همی نید، یا در اون توقیهایی که از جانب ائمه آمده به عنوان مفید را به عنوان برادر خودشون خوندن، والله چه افتخاری این افتخارا به عنوان برادرشون معتمدشون. با همه این عظمتش این شیخ بزرگوار دقت فوق العاده داره در نقل احادیث. چیزی را که مفید نقل بکنه این خیلی حرفه، چون بنده دیدم یه چیزای مسلم را مفید گاهی نقل نمی کنه، مسلمات را نقل نمی کنه، اینقدر دقت می کنه. در این حال نقل می کند که یه عده دور امیر المومنین را گرفتن، حالا قریب به این مضامین که یه قدری از اسرار ولایت رو یاد بگیرن. امیر المومنین چی بگه به اینا؟ خب این امام معصوم حضرت دید که اگر به اینا بگه شما اهلیت ندارید، خب اینا که بلوای بپا میکنن، میگن اینم امیر المومنین، رفتیم یه چیزی یاد بگیریم و ما را دست خالی برگردون. خب یه ده اهلیت یه چیزایی رو ندارن، البته ندارن که خودشون باعث شدن. مرحوم سید محسن امین رضوان الله علیه نقل میکند که یه دهی در نجف میمدن جلسه مرحوم الله حسین قلی همدانی، سید محسن نقل میکند میفرماید یه ده میمدن کامل میشدن با نورانیت میرفتن بیرون، یه ده بدتر میشدن میرفتن بیرون، ظلمانی تر می شدن می رفتن بیرون. خود بنده دیدم آقا افرادی را که اصلا در یه جلسه ای که صحبت بعض ذرائف بشه، اینا با یه حالت خشم از اونجا می رن بیرون، اهلیت ندارن. حالا اینا اومدن دور امیرالمومنین گرفتن که اسرار یاد بگیرن، حضرت بگه شما اهلیت ندارید، گفتم که دیدن یه بلوا به پا می کنن، آقا به ما چیزی یاد ندارن. حضرت یک کاری کرد که خودشون بفهمن که اهلیت ندارن، رفتن یه جایی فرمود خب بنشین، اسرار نخواهید شما، خب بشینید صحبت کنید، از اسرار ولایت میخواهید. حضرت شروع کرد فرمود انا الاول انا الاخر. عجب، آقا اینا بلند شدن، آقا اینا اسرار نیست، نه کفره. قرآن میگه هو الاول هو الاخر، تو میگه انا الاول انا الاخر. آقا با خش اومدن برن بیرون، دم در که رسیدن حضرت فرمود یا باب امسک علیهم، در نظره نبرن، در بسته شد. جماعت از امیر المومنین اطاعت کرد. آقا برگشتن، آقا ما نفهمیدیم، ببخشید دوباره بفرمید. حضرت فرمود گفتم انا الاول، خواستم بگم من اول من آمنم، شما جور دیگه فهمیدید. البته حالا شاید حضرت چیز دیگه هم میخواسته بگه ها، ولی خب اینا را دیگه بالاخره بهتر از این نمیشه به اینا گفت. چی بگه آخه؟ اولیت خب یه مراتب داره، ممکن انسان از یه بعدی در یه جای اول بشه، چه اشکال داره؟ حالا بگید هو الاول خدا یه بحث دیگه، هو الاول هو الاخر بله اون یه بحث دیگه است. اما حالا مثلا در بدء خلقت که خلقت میخواد بشه، اگه بگیم که نور رسول اکرم اول بوده، کفر کردیم، اول بوده دیگه. حالا نور امیر المومنین هم جدا از نور رسول اکرم نیست، بگیم اونم اول بوده، کفر. حالا اون چی میگه تا صورت پیوند جهان بود علی بود، اینه میخواد بگه دیگه، اینقدر هو میکنن آه این چه حرفیه. خب چه اشکال داره حالا؟ آخه اون چه نگفته امیر المؤمنین نعوذ بالله با خدا با هم بوده قبل از خدا بوده؟ نه بابا، تا صورت پیوند جهان بود علی بود. اینجا شکی درش نیست که، مگه آدم بیسواد باشه در این چیزا شک بکنه؟ حالا مقصودم اینه که آقا فرمودن هو الاخره، بنم یه معنای دیگه داره. خلاصه ائمه دیدن این چیزا را که میگن، عرض کردم خدمتتون اگر هیچ نگن مردم نادان میمونن، اگر بگن این بلواها درست میشه. اون وقت بعضی از احادیث را به عنوان تقیه گفتن. ای عزیزان، بعضی وهابی زده ها میان به رخ ما یه چیزایی رو میکشن. اخ ببینید، احادیث علم ائمه اگر دو تا بود سه تا بود میگفتیم آقا شاید این ضعیف، اون جعلی، این چیه، اما خیلی زیاده. اگر یه وقت احادیثی میبینید که مثلا میگه حضرت میگه من نمیدونم کنیزم کجاست، اون یکی یه چیزی میگه، اینا را پیرهن عثمان نکنید، اینا در موارد تقیه وارد شده، اینا گاهی به ضعفاء العقول گفته شده. آخه شما ببینید مکتب ائمه طبقه بندیه. یه دی خیال میکنن العیاذ بالله زبونم لال که مثلا مکتب ائمه همش همینی که ماها بلدیم. نیست آقا، برای این چیزا نیست. مکتب ائمه داریم دیگه ما بلد هستیم، خلاصه نمیشه. اسلام را اینقدر پایین نیاریم. ما خیلی متاسفیم که یه وقتی یه نفری رفته یه چند سطری درس خونده، آمده نشسته، اصلا خیال میکنه که دیگه علوم اولین آخرین در سینه‌شه، نعرکه میگیره. بیاد ببینیم امیرالمومنین میدونست تو مسجد قاتلش هست؟ حالا چیه دو خط درس خونده بیچاره؟ خیال میکنه همه اسلام رو در سینه گرفته و حالا صاحب نظره بخواد حرف بزنه. آخه به تو چه مربوطه اصلا؟ تو لایق هستی اسم امیرالمومنین بر زبان بیاری تا ببینی حالا چرا رفت مسجد؟ به تو چه مربوطه چرا رفت مسجد؟ آقا اینه مالی که بعض شؤون ائمه گفته نشده، یعنی انشالله این یادگار باشه در ذهن جوانها. منو دعا کنین، به یادگار دارم میگم. عرض میکنم این شد به این صورت که عرض میکنم در یه کتابی نباشه دیگه، تعارف نداریم دیگه، در محضر حضرت معصومه تعارف نداریم. ببینید همونطور که اقوال یعنی گفتارهای ائمه محکم متشابه داره، آقا افعالشون هم محکم متشابه داره. بعضی گفتهاشون متشابهه، بعضی کردهاشون هم متشابهه. وقتی میگن آقا امام اسوه، بله عزیز من اسوه قبول دارم، در محکمات اسوه. امیرالمومنین وقتی قاتلش تو مسجده میره، ولی من و تو نمیتونیم بریم. اگه تو قاتل تو مسجد باشه نمیتونی بری، حرامه. خب ممکن این از متشابهات افعال باشه. حالا ما نمیفهمیم این چیزا رو. صدمه را از اینجا دیدیم که اولا مغروریم یه ادمون. مغرور نشیم آقا، خدای آب پاکی روی دست رو دست دانشمندان جهان ریخته، من که چیزی نیستم. خدای آب پاکی رو دست دانشمندان و ما اوتیت من العلم الا قلیلا. من دو تا ضربه خوندم خیال کنم چه خبره. حالا بزنم صدمه را یکی از اونجا میبینیم، یکی هم از اینجا که طبقه بندی مکتب ولایت را نمیدونیم. بعضی همون خیال میکنیم همش همینه، تیمون با دو ضربته، نمیدونم فلان چیز فلانه، اصول دین هم همینه، همینه که بلدیم دیگه. اسلام اینا در اینا خلاصه نمیشه، اینا جزئی از اسلامه. و این است که بعضی ها ظرفیت نداشتن. خب ظرفیت، اونا که ظرفیت داشتن میگفتن و میفرمودن جای صحبت نکنید. آقا بعضی از اینها بودن در جلسه ائمه، یه چیزایی را گفتن، قول دادن که نگن، رفتن به بی‌ظرفیت ها گفتن، به گوش ائمه رسید، لعنتشون کردن. شوخی نیست. بله، یعنی اسرار را ریخت پاش کردن لعنت داره. حتی توجه کردید؟ حالا بنابراین برای اینکه این چیزا بر ما سنگین نیاد، وقتی میگیم حضرت فاطمه زهرا متصل به غیب بود، امیرالمومنین همینطور، بقیه همینطور، اینا سنگین نیاد، دو تا راه داریم. یکیش این است که یک قدری به خودمون زحمت بدیم، احادیث فراوانی که معتبر هم هست اینا رو ببینید. این یکی هم یه راه دیگه است. ببینید آقا، بعض مسلمات رو نمیشه انکار کرد. بنده خودم شاهد کرامات بعضی از اولیا بودم، این کرامت دارم. بعضی از شما هم شدید که زی دیده باشید. آقا یک راهشم اینه که اگر این مقام اینا بزرگ به نظر ما میاد سنگینی میکنه، شیطان اذیت میکنه، برگردیم به این کوچکترا. آقای قاضی چی بوده؟ مرحوم آیت الله عاطلعلی قاضی یک ذره از وجود نازنین صدیقه کبرا بوده. من یه وقت به تمثال مبارک علامه طباطبایی خیره شده بودم، نگاه میکردم، یه دفعه گفتم خدایا ببین این مرد یه ذره از ذرات حضرت زهرا بوده، یه قطره از این کوثر بوده، به کجا رسیده؟ امام عزیز من یک ذره از ذرات حضرت صدیقه کبرا بوده، غیر از اینه. آقا شما ببینید اینا یه عوالمی دارن، الان ما نمیتونیم این عوالم رو هضم بکنیم. اما اینا رو هضم کردیم، نوبت برسه به امام، به پیغمبر. آقای قاضی میدونید چند سال مرحوم شده؟ قریب شاید 52 سال از دنیا رفته. چون چند سال پیش تو همین قوم برای ایشون یه مجلسی گرفتن به مناسبت 50 سال وفات ایشون. خب این 50 سال از دنیا رفته، اون عالم ربانی که خدا طول عمرش بده، هم شما میشناسید هم من میشناسم، که بارها فرمودن، از خودشون شنیدیم، به واسطه شنیدیم، شما ها شنیدید، که یک روز از روزها یه تندی در منزل بزنه بچه میکنه، یه تندی پناه میبره به آقای الهی، لب از لب بر نداشته، الهی میگه راستی آقای فلان پیامی داشتم برات. آقا چی بود پیام؟ بفرمید. این آمده بر آقای الهی بگه من تندی کردم بزن بچه، کاری بکن که این عیب برطرف بشه، این آثار این بره از بین. میگه لب از لب بر نداشته الهی، برادر آقای طباطبایی من خدمتش رسیده بودم، آقای الهی را که صاحب نظر گفتن که در قواعد سلوک دست ایشون از خود آقای طباطبایی بازتر بود، منطقه اون در تبریز بود و دیگه کسی نمیشناختش و خیلی نمیشناختن، حتی بعضی از علمای تبریز گفتن که ما وقتی ایشون مرحوم شدن زدیم تو سرمون، تازه فهمیدیم این چه بوده. و بنده بخوام بگم ایشون چه بوده، بعضی از این جوانها خواب زده میشن، اصلا چیکار دارم شما را خواب زده کنم؟ خود من خواب زده شدم. بسه عرض میشود حضور شما که میگه رفتم خدمت اون عالم ربانی آقای الهی، آقا لب از لب برنداشته، فرمودم برات پیامی داشتم. آقا پیام چی بود؟ گفت آقای قاضی رو دیدم. کدوم قاضی؟ قاضی که 50 پیش مرحوم شده. چجوری دیده؟ من چه میدونم دیگه. آقای قاضی را دیدم، فرمودن به فلان کس بگو اگر میخوای راه خدا را بری چرا بزن بچه تندی میکنی. این مکتب ولایته، یعنی یکی از ذرات حضرت زهرا بعد از 50 از مرگش توی خونه شاگردش را میبینه. شما چی میگید؟ اون وقت که حضرت زهرا متصل به غیب بوده باید سنگین باشین جمله؟ عجب، این همون قلت معرفت ماست. بله محدثه بوده، بزرگوار، خدایا مقام این خانم از عقل ما خارج است، چه کنیم ما؟ چه کنیم؟ فقط اینجا یه مسئله که فضائل حضرت صدیقه کبرا که گفته میشه در نظر داشته باشید که خود این فضائل، حالا گفتن یا شنیدن هر دوش عبادته، جنبه های عملی هم داره که یه همچون بزرگواری آدم تبعیت ازش بکنه چی میشه؟ یکی از تبعیت ها که از این بزرگوار میشه عدم اعتنا به دنیاست. من نمیخوام بعض حرفا را که زیاد شنیدید بزنم، اما چیز دیگه میخوام بگم. برادران، جوانها، عزیزان، ما کردم تو ولی دلت به این کشکول هنوز بنده. معراج استاده من یعنی این چی؟ دنیا از خدا غافل بودن، نی طلا و نقره و فرزند و زن. بالاخره در دنیا هرچی هست برای ما آفریده شده، اما نه اینکه دیگه خودمون فدا کنیم، دل ببندیم، بت درست کنیم، یه نوار خوب تشد تو خونه های ماها بذارن. فرانکس دانشگاه آزاد قبول شده. مثلا میگم من مخالف علم نیستم، میخوام این گفتگوها رو بگم. یک معنویت توش نیست. این شوهر برش اومده، اون خواستگار داره، اون طلاق گرفته، این پولش همچین شده. بابا چقدر دیگه، خدا رحمت کنه اون مرد بزرگ. یه استادی من داشتم خدمت حضرت شرفیاب شده بود. آقا این مرد خیلی بزرگ بود، خیلی وقتا به شاگردا میگفت یه که گیر کردید آدم گاهی گیر میکنه. آخه یه ده هستم تا فقط صحبت ارز کنم که دنیا و مادیات و این حرفا. گفت یه که گیر کردید آهسته سیم و وصل کنید بدون اینکه کسی متوجه بشه. گفت یه لا اله الا الله یا ارحم الراحمین، یه جوری وصل کنید سیم قطع نشه یه وقت. عنایت فرمودید. حالا وقتی ما یکی از ابعاد زندگی حضرت صدیقه کبری را میبینیم، میبینیم که خیلی ساده بوده. خیلی. یه وقتی شاید از من شنیده باشید، بنده اینقدر فهمیدم که دو تا شاعر سنی با هم نشستن به کمک هم برای حضرت زهرا سلام الله علیها شعری گفتن. آقا من گردیدم این شعر کجاست؟ عرض کنم که آخر فهمیدم در یه مجله چاپ شده. باور بفرمید مجله کثیر الانتشار بود، یکی از مجله های بلاد عربی، یکی از بلاد عربی. رفتم یه نفر گفت من 100 شماره دارم از این. گفتم اونا رو بده من. آوردم 100 شماره رو ریختم کفه سالونی. چند تا جوانم به من کمک کردن. به اونا گفتم تو این لجنها میخوام برم یه دوری هست پیدا کنم. بالاخره آقا اینا رو اینقدر برداشتیم و گذاشتیم، به فضل الهی اون شماره رو پیدا کردم، اون شعر رو دیدم. تو تا شاعر سنی هن. اون توفیقی که من و تو داریم ندارن. خدا انشالله این توفیق رو از ما نگیره. ایش تا حالا شک کردید یه سجده شد به جا آوردی از ته دل که تو شیعه ای؟ آخه ارادت به حضرت صدیقه طاهره، خدا میدونه ارزش این رو فقط خدا میدونه. روایات رو دیدم ای جوانها، علمای محترم، به فضل الهی روایات زیادی رو دیدم، جنبندی کردم. اگر زنده بودم فردا توضیح خواهم داد انشاءالله. ملاک ایمان ارادت به حضرت زهرا. روایت دیدم، جنبندی کردم، بعد 30 سال مطالعه به فضل الهی رسیدم به اینجا. ملاک ایمان، ملاک بهشت رفتن ارادت به وجود نازنین حضرت زهرا. این از کسی بگیرن دیگه هیچی براش نمیمونه. تعلیف داشته باشه، تصنیف داشته باشه، شعر بگه، عرش بره، بالا بره، پایین بره. بله، اما این دوتا شاعر این چه سنی بودن این موهبت رو نداشتن. قصیده رو اینطور شروع میکنن با یه سؤالی، میگن ای اهل عالم، استفاد سلام الله علیه حاکمیات عجب بزرگوار، عجب عظمتی داره، اذیتش کردن، ظلمش کردن. در یکی از این خطبه ها در مطلعش میگه اعلمو انی فاطمه، اعلمو انی فاطمه، بدونید من فاطمه هستم. غمرت بزنم چقدر حرف بزرگی، چقدر اسم نازنینیه. در حدیث کتاب ملاحظه بفرمید، حدیث کتاب رو نباید ضایع بکنی، حدیث کتاب رو باید فقط وقتی که در صد نشاط داشته باشید بخونید، یعنی کوه باشد سر راهت آب میکنه به فضل خدا. اسراری در این حدیث کتاب، عوامانه برخورد نکنید، یه وقت برو حدیث کتاب رو بیار بخونم برای ثوابش، نه اینطور نکنید، ضایع نکنید. من خادم شما هستم، در تمام عمرم 3-4 بار بیشتر نخوندم. چرا؟ برای اینکه حیف ضایع میشه، خیلی باید نشاط داشته باشید. در اونجا زیر عبا اشرف کائنات از رسول اکرم، آقای همه خلق، امیر المؤمنین، حضرت مجتبی، حضرت ابی عبدالله، اما میپرسن زیر عبا کی است؟ میگه هم فاطمتو. هم فاطمتو و ابوها. بله، اینه چه اینا میگن، اینطور شروع کردن قصیده شنو، میگه هی بنت من، این که انقدر میگه فاطمه، این دختر کیه؟ دارم به جهان خطاب میکنم، هی بنت من، این دختر کیه؟ آخه افتخار از هر طرفه، هی زوج من، این همسر کیه؟ هی ام من، مادر کیه؟ سه تا سؤاله که به هم بچسبونی میشه مصرع اول بیت. هی بنت من، هی زوج من، هی ام من، من زایدانی فلفخار اباها. اما زندگی بی تجمل را در یه بیت دیگه، آقا اینقدر زیبا گفتن، مثل این که دوربین برداشتن رفتن در منزل حضرت فیلم برداری کردن آمدن بیرون. این چی بگه؟ میگه سموها یرتل آی ربک بینما، سموها یرتل آی ربک بینما، یدها تدیر علی الشعیر رحاها. بفرماید که در این حالی که آیات قرآن از دهانش میاد بیرون، صدیقه کبرا از اون طرف هم ناسیاب کوچک رو میچرخونه. خانم من در محضر دخترت نمیتونم مصیبت مکشوف بخونم، ولی میگم با اون دستی که آسیاب میچرخوندی انشالله که تازیانه به اون نخورده. ای کریمه اهل بیت، دیروزم عرض کردم، امروزم میگم، مادرتون هنوز در بستره. امروز اینا را عیادت کننده حساب کنید. آی مردم آمدیم بازم عیادت، میگم کیف اصبحت یا بنت رسول، خانم حالت چطور؟ عرض کردم که فضائل حضرت بعضیاش جنبه عملی هم دارد، چون اینجا جوان زیاد نشسته، اگرچه هممون الحمدلله از خدا یاری میخواییم موفق بشیم، حالا مخصوصا جوانها که در بهار عمرن. اینه دقت بفرمید که بعضی از فضائل جنبه عملی داره، یعنی غیر از اینکه فضیلت رو میشنوید یک چیزی هم الهام میکنه که چیکار بکنید. یکی از علمای سنی به نام ذهبی، آدم پرتعلیفیه، آقا نوعاً احادیث که در وسط میاد این میخواد یه خلل وارد کنه، توجه فرمودید، پی میاد ضعیف این چنان بی انصافه ها. من خیلی از تعلیفات ذهبی رو دیدم، ولی به یه حدیثی رسیده مثل اینکه سرش به بمبست خورده، بی اختیار گفته به هذا حدیث صحیح، این صحیح حدیث، بس لبی نتونسته بگیم کدوم حدیثه. میگه ان الله یرضا لرضا فاطمه، خدا برای خوشنودی خانم خوشنود میشه، و یغضب لغضبها، برای غضبش هم غضبناک میشه. آقا اینجا ذهبی بیچاره شده میگه و هذا حدیث صحیح، این صحیح هست، خیلی حرفه ها. حالا من اون ابعاد دیگه شو رها میکنم، یه بعد عملش. ببینید در زندگی سعی کنید از خوش، گفتم فضیلته، شنید فضیلت رو، حالا بعد عملش، شما که جوونین، شما که اول کارتونه، سعی کنید از خوشحال کنندگان صدیقه کبرا بشید، چون کلید تمام گنج هاست. یکی از اولیای خدا بوده، همه میدونن دیگه، با خرما با انجیر به این شفا بده به اون شفا بده، هرچه دلش میخواسته میکرده. در اینجا براتون بگم یک رازی که بعضی از بزرگان فهمیدن، یکی از رازهای اون شیخ این بوده که حضرت زهرا را خوشحال میکرده، دیگه از این بالاتر چیزی نیست. و یغضب لغضبها، وای بر اونها که خانم را غضبناک کرده، رفته چی میخواد بشه. شاعر میگه و اذا اتت بنت النبی لربها تشکو ولا تخفا علیه خافیه، میگه یه روز دختر پیغمبر میاد شکایت میکنه، آخه برای چی شکایت میکنه؟ ولا تخفا علیه خافیه، چیزی که بر خدا مخفی نیست. میگه بله مخفی نیست، میخواد که اون روز روزیست که یه عده رسوا بشن، بله یه عده رسوا بشن، ولی چیزی بر خدا مخفی نیست. خب میگه مگه شما نگفتید خدا برای غضب این خانم غضبناک میشه؟ نگفتید؟ اینه چقدر زیبا به شعر برده، خدا جزای خیرش بده. میگه فالله یغضب للبتول بدون ان تشکو فکیف اذا اتت بشاکیه، خدا برای غضب بی شکایت این خانم غضبناک میشه، هم وقت شکایت بکنه چی میشه؟ این حد کردید فالله یغضب للبتول بدون ان تشکو فکیف اذا اتت بشاکیه، در شکایتش چی میگه؟ دو قسمت، یکیش عامه یکیش خاصه، که بگم عرضم تمام بشه. عامش این است میگه رب انتقم ممن اباد و اکرتی، خدایا انتقام بگیر از اونا که بچه های منو کشتن، این عامشه. و اما خاصش چیه؟ خاصش خیلی لطیفه، ببینید این عامه، رب انتقم ممن اباد و اترتی، و اما خاص و سبو علا عجب نیاق بناتیه، خدایا انتقام بگیر از اونا که نازدانه های حسینم و سوار شطرها کردن. که این نازدانه ها رو سوار کردن، وحشت در قلوبشون وارد کردن، از این شهر به اون شهر. علی لعنت الله علی الظالمین.